تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه دوم قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با ششم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۱۳۱۷ سال پیش در روز ششم ربیع ثانی سال 125 هجری قمری، هشام ابن عبدالملک دهمین خلیفه اموی پس از نزدیک به 20 سال حکومت مستبدانه مرد و در سال 72 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 105 هجری قمری خلافت را در دست گرفت. هشام را فردی بخیل، خشن و ستمگر خواندند که به ویژه بر شیعیان بسیار سختگیر بود و با امام محمد باقر علیه السلام، نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معاصر بود و ایشان را بسیار آزرد تا آنکه فرمان قتل آن حضرت را صادر کرد. همچنین هشام قیام زید ابن علی نوه امام حسین علیه السلام را به شدت سرکوب کرد و دستور داد جنازه وی را به آتش بکشند. در دوره حکومت این خلیفه اموی، اگرچه در شرق و غرب سرزمین‌های اسلامی مناطقی تصرف شد، اما قیام‌های متعددی نیز به دلیل ظلم و ستم هشام شکل گرفت که به تضعیف حکومت بنی امیه انجامید، چنانکه 7 سال پس از مرگ او حکومت این خاندان ستمگر توسط عباسیان منقرض شد. ۶۲۶ سال پیش در چنین روزی ششم ربیع ثانی سال 816 هجری قمری، میر سید شریف جرجانی، ادیب و فاضل ایرانی در شیراز درگذشت و در سال 740 هجری قمری در نزدیکی گرگان کنونی در شمال ایران متولد شد. میر سید شریف یکی از رجال بزرگ آغاز عهد تیموری در ایران و از جمله شاگردان قطب‌الدین رازی، دانشمند برجسته آن عصر به شمار می رفت. از میر سید شریف آثار متعددی به یادگار مانده که از جمله آنها می توان به رسالت الکبرا فی المنطق و شرح مواقف قاضی عضدالدین ایجی اشاره کرد. ۵۹۰ سال پیش در چنین روزی ششم ربیع ثانی سال 852 هجری قمری، ابن عیاض مورخ مشهور مصری متولد شد. او برای نقل اخبار آنها را با نثر ساده و بدان شکل که در زبان محاوره نقل می شد به رشته تحریر در می آورد و قواعد دستور زبان را در آنها رعایت نمی کرد. این شیوه آثار ابن عیاض را از لحاظ زبانشناسی و مطالعه تحول زبان عربی حائز اهمیت ساخته است. مهمترین اثر تاریخی او کتاب بدای الظهور فی وقای الدهور درباره تاریخ سرزمین مصر از روزگار کهن تا حدود سالهای درگذشته مؤلف است. همچنین از شرح احوال سلاطین مصر، تأسیس و افتتاح بناها و بروز بیماری‌های مهلک در این کتاب مطالب ارزشمندی به چشم می‌خورد. 115 سال پیش در چنین روزی دوم قوس سال 1284 هجری شمسی، دو عالم بزرگ و مبارز مشروطه‌خواه، حضرت آیات بهبهانی و طباطبایی، به منظور رسیدن به مشروطه با هم همپیمان شدند. انتشار عکس نوژ بلژیمی، مدیر کل گمرک ایران با لباس روحانیت شیعه در مجلس لهو و لعب، خشم مردم متدین و علما را برانگیخت. در این میان کوبنده‌ترین و مؤثرترین اعتراض از جانب سید عبدالله بهبهانی، عالم بزرگ تهران مشاهده شد. مظفرالدین شاه در پی اعتراضات سهمناک بهبهانی نامه‌ای به او نوشت و به برآوردن خواسته های وی تعهد سپرد، اما با آرام شدن مردم و فروکش کردن هیجان های نخستین اقدامی از سوی شاه قاجار در این باره صورت نگرفت و این بار بهبهانی مصمم شد تا با همراهی سایر وعاظ مبارزه را ادامه دهد. با همین منظور دوم قوس سال 1284 هجری شمسی به منزل سید محمد طباطبایی از علمای سرشناس آن دوره رفت و پس از مذاکره این دو همپیمان و متفق شدند که در مبارزه علیه استبداد و ظلم حکومت تا رسیدن به هدف اصلی یعنی مشروطه از یاری یکدیگر باز نیستند. این نشست که به پیمان سیدین سندین معروف شد در تاریخ مشروطیت اهمیتی بس بزرگ یافت، تا آنجایی که رشد نهضت مشروط خواهی را آن دو بزرگوار دانستند. بهبهانی شخصیتی بیباک، شجاع و سرسخت بود و طباطبایی عالمی متقی، پاکدامن، آگاه به علوم زمان و اوضاع سیاسی جهان. در واقع دو ویژگی ممتازی که هر رهبر برای پیروزی نهضت به آن نیازمند است، یعنی سازش ناپذیر و درایت به وسیله اتحاد بهبهانی و طباطبایی حاصل شد و پیروزی های بعدی را ممکن ساخت تا به مشروطه دست یافت. صد و پنج سال پیش در چنین روز دوم قوس سال 1294 هجری شمسی، کمیته دفاع ملی ایران در شهر قم در جریان جنگ جهانی اول تشکیل شد. پس از تجاوز ارتش روس به ایران در جریان جنگ جهانی اول و پیشروی تا نواحی اطراف تهران و انحلال مجلس شورای ملی، عده‌ای از نمایندگان مجلس، روحانیان بلندپایه و تجار تهران پایتخت را به قصد قم ترک کردند و در قم کمیته دفاع ملی را تأسیس نمودند. در این حال فرمان جهاد علیه روس از طرف علما صادر شد. در همین ایام قوای جنگی روسیه شهر ساور را تصرف کرده و به سمت قم پیشروی کردند. اعضای کمیته دفاع ملی به سرعت رهسپار اصفهان و سپس به سمت کرمانشاه حرکت کردند. قوای روسیه نیز پس از تصرف ساور شهرهای قم و کاشان را اشغال کردند و برای مقابله با کمیته راهی کرمانشاه شدند. این کمیته در کرمانشاه دولت موقتی تشکیل داد و به جنگ روس ها رفت. پس از چندین درگیری بین قوای روس و انگلیس با کمیته دفاع ملی، این کمیته مجبور شد جای خود را تغییر دهد و مدتی در قصر شیرین و موصل در عراق اقامت نموده و سرانجام به استانبول رفتند. این کمیته و دولت موقت در ماه ثور سال بعد با نام دیگر اعلام موجودیت کرد، اما سرانجام پس از پایان جنگ منحل شد. پنجاه و هفت سال پیش در چنین روزی 22 نوامبر سال 1963 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در جریان دیداری از شهر دالاس در ایالت تگزاس توسط یک تبعی این کشور ترور شد. کندی در سال 1917 میلادی متولد شد و از سال 1946 سه دوره نماینده مجلس نمایندگان و یک دوره عضو مجلس سنا بود. لی هاروی اوسوالد، قاتل کندی، چند روز پس از ترور وی به دست شخصی به نام جک روبی کشته شد که به ادعای پلیس آمریکا وی نیز در زندان در اثر بیماری سرطان درگذشت. بدین ترتیب عامل اصلی و انگیزه قتل مشکوک رئیس جمهور آمریکا در پرده ابهام باقی ماند. پنجاه و سه سال پیش در چنین روزی 22 نوامبر سال 1967 میلادی، قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسئله فلسطین صادر شد. از جمله محورهای این قطعنامه لزوم عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از کلیه سرزمین‌های اشغال شده در جنگ با عرب در ماه جون سال 1967 میلادی، قطع هر گونه عملیات جنگی و به رسمیت شناختن حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال دولت‌های منطقه، تضمین آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی منطقه یعنی خلیج عقبه و کانال سوئز و سرانجام حل عادلانه مسئله آوارگان فلسطینی است. اما با دلیل کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی به خصوص آمریکا از این رژیم، تاکنون فقط قسمت‌هایی از قطعنامه 242 اجرا شده که به نفع رژیم صهیونیستی بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.